کاملاً قوی، مثل همیشه، مثل گذشته. در آینده هم همینجور خواهد بود. در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند، اونی که بیش از همه سینه سپر میکنه و بیش از همه اثر میگذاره ملت شجاع و مؤمن ایرانند، وارد میدان میشن و وارد میدان شدند. ملت ایران بله مظلومه اما قوی است، مثل امیرالمؤمنین، مثل مولای متقیان، سرور خودش علی علیه السلام، هم قوی بود، قوی ترین بود و مظلوم ترین. این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنند، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو با آتش بکشن، بانک رو با آتش بکشن، ماشین‌های مردم رو آتش بزنن. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف‌آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی رو انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه این اغتشاش‌ها برنامه‌ریزی شده بود فرمودند:
این اغتشاش برنامه ریزی داشت، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست میکردن برای اینکه امسال در اول مهر، به دلیلی که عرض خواهم کرد، در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند در دنیا اغتشاش های زیادی به وجود می آید و در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی به وجود می آید. ایشان با تاکید بر این که اظهار تأسف امریکایی ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخلاف ظاهر و علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند گفتند:
اینجا مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردند، همدردی کردند با اینها. خب بعد عناصر خاصی که حالا من اشاره خواهم کرد، اینها افراد دیگری رو به قتل میرسونن بدون جرم، بدون جنایت. قوه قضاییه قول داد کار رو تا نهایت دنبال کنه. خیلی خوب، تحقیق یعنی همین، یعنی دنبال کنن، کار رو دنبال کنن، ببینن نتیجه معلوم بشه، ببینیم مقصری وجود داره یا نداره و مقصر کیست. چطور شما یک سازمان رو، یک مجموعه عظیم خدمتگزار رو مورد تهمت قرار میدید، مورد اهانت قرار میدید برای احتمال اینکه یک خطایی از یک نفر یا دو نفر سر زده باشه که اونم یقینی نیست، تحقیق نشده است؟ هیچ منطقی پشت سر این حرف نیست. این جز کار دستگاه های جاسوسی، جز کار سیاستمداران خبیث عنود خارجی، هیچ عامل دیگری نداره.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه بخش ها و تلاش ها برای گشوده شدن برخی گره های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور برای خنثی کردن تحریم ها تاکید کردند:
حرکت به سمت پیشرفت رو میبینن شتاب گرفته در کشور. این واقعیتی است در همه بخش ها، یه حرکت شتابنده ای رو انسان مشاهده میکنه، احساس میکنه. اینو اونا هم احساس میکنه، اونا نمیخوان این اتفاق بیفته. میبینن که کارخانه های نیمه تعطیل به کار افتاده، میبینن که دانش بنیان ها فعال شدند، میبینن که تولیدات پیشرفته در بعضی از بخش ها روز به روز خود رو داره نشان میده، میبینن که کارهایی داره انجام میگیره که میتوانه تهاجم تحریم را که تنها اسلحه دشمن فعلا تحریمه، میتوانه اون رو خونسا کنه. این رو مشاهده میکنن. برای اینکه این حرکت رو متوقف کنن نشستن برنامه‌ریزی کردن.
مقام معظم رهبری تاکید کردند آنها نمیخواهند این پیشرفت‌ها در کشور شکل بگیرد و به منظور متوقف کردن این حرکت برای تعطیلی دانشگاه‌ها و ناامنی خیابان‌ها و درگیر شدن مسئولان و مسائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور برنامه ریزی کردند. ایشان با تاکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه است گفتند: من در میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و آنها عمیقا به جمهوری اسلامی وفادار هستند. قوم کرد نیز یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقمند به میهن، اسلام و نظام هستند. بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند طراحی و اقدامات دشمنان نشان دهنده باطن آنهاست. همان دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگوید قصد تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد دشمنی نداریم، چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه ایجاد اختشاش، نابود کردن امنیت کشور و تحریک هیجان کسانی است که ممکن است با برخی هیجانها تحریک شوند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که امریکا فقط مخالف جمهوری اسلامی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است افزودند:
اونها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند، با ایران مخالفند. امریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنند، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفند، با ایرانی که مستقل باشه مخالفند. اونا ایران دوران پهلوی رو دوست دارن، گاو شیرده.
ایشان در بخش دیگری ضمن اشاره به این که دعوا بر سر اقتدار ایران اسلامی است فرمودند:
دعوا بر سر مسئله با حجاب و بد حجاب نیست. دعوا بر سر از دنیا رفتن یه دختر جوان نیست. دعوا اینا نیست. خیلی از این کسانی که حجاب کاملی هم ندارن جزو هواداران جدی نظام جمهوری اسلامی هستن. شما میبینید در مراسم مذهبی، در مراسم انقلابی اینها شرکت میکنن.
خب، بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. اما حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات، پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام محضر به شما و شنوندگان عزیز شما. وقت شما بخیر. در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، شما صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی را حتما شنیدید. صحبت‌های بسیار مهمی مطرح شد امروز، خصوصا در ارتباط با اختشاشات اخیری که در ایران شاهدش بودیم. تحلیل بفرمایید جناب وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از برگزاری موفق مراسم عظیم جهانی و میلجیمی اربعین که خارچشمی بود و دشمنان، خب این براشون قابل تحمل نبود، به همین جهت دست به توطئه برنامه ریزی شده نسبت به ملت ایران و کشور جمهوری اسلامی ایران زدن. بهانه هم همینطور که فرمودن، بهانه هم مرگ و درگذشت یک خانمی بود. خب این یک به حقیقت یک بهانه بود، به جهت اینکه قبل از اینکه ایشان رحلت کند و از دنیا برود، یک موج عظیم رسانه‌ای در رسانه‌های خارجی و فضای مجازی و هشتگ‌های متعددی راه اندازی شد که با مرگ ایشان اوج گرفت. خب نسبت به مرگ این خانم که هیچ انسان آزاده، هیچ مسلمانی راضی نیست، و نسبت به ظلم تحدی که نسبت به هر کسی، زن و مردی صورت بگیره، یک فرد مسلمان آزاده حتما واکنش نشان میده، تظلم خواهی داره. و به همین جهت هم مؤمنین و مذهبی ها و خود سران جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهار تأسف کردن و وعده پیگیری دادن، ولی این یک بهانه شد برای اینکه اختشاشاتی رو سازماندهی بکنن. همونطور که یکی از این گروهکای تجزیه طلب و اپوزیسیون مسلح ضد نظام اعلام کرد که این حرکاتی که صورت گرفته در سطح کشور ایران، تفاوتش با بقیه حرکت ها این بوده که این بار رهبری شده، سازماندهی شده. و این مسئله که یک عده مطالبات ممکنه بر حق داشته باشن در حوزه های مختلف، چی در حوزه مسائل اجتماعی، چی در حوزه مسائل اقتصادی، و حق دارن مطالبه کنن و اینها رو بیان کنن، هیچ منع قانونی در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران وجود نداره مبنی بر منع مطالبه گری. و تأکید رهبری جمهوری اسلامی ایران هم این است که مخصوصا نخبگان و نسل جوان همیشه دنبال مطالبه گری باشن، دنبال اصلاحات باشن، ولی اقتشاش و ناام کردن و حرکاتی که بوی تجزیه طلبی، جنگ داخلی، حرکت هایی که به قومگرایی و علیاذ بالله و خدای نخواسته جنگ های مذهبی کشیده بشه، نشان واضحی از دخالت کسانی هست که مخالف نظام اسلامی و مخالف ایران مقتدر هستند. رهبری جمهوری اسلامی ایران امروز به این نکته اشاره کردند که اینهایی که دست به ناامن کردن ایران میزنند، اینها هم با نظام اسلامی مخالفند و هم با ایران مقتدر. اشاره به این نکته بود که ممکن است کسانی از ملت ایران، گروه ها و افراد و عده‌ای باشن که موافق با نظام جمهوری اسلامی نباشن، در ایران زندگی کنن ولی با این ساختار موافقت نداشته باشن. اونها بدانن که این توطئه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، فقط نگاهش به نظام اسلامی نیست. اونها نه تنها که با نظام اسلامی مخالفن، با ایران با قدرت مقتدر مستقل هم مخالف هستند. بنابراین یک کسی که خود را ملی‌گرا میدانه و عاشق میهنش میدانه، او هم متوجه باشه که با تغییر نظام اونها دست از توطئه در نمیدارن. اونها یک کشور ضعیف زیر سلطه اطاعت پذیر را میخواهند که بتواند ثروت خود و داشته های خود را در اختیار اونها قرار بده و تعبیر ایشان گاو شیرده باشه. این است که تأکید ایشان این حرکت یک حرکت مردمی نبوده. البته ممکنه یک جوانی که تحت تأثیر فضای مجازی و رسانه ها قرار گرفته باشه و ارتباط سازمانی هم با خارج از کشور نداشته باشه، در این تجمعات حضور داره، ولی این یک حرکتی است براندازانه و برنامه‌ریزی شده از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران.
بله جناب وحیدی، خب سال هاست که شاهد هستیم که توطئه داره صورت میگیره از طرف آمریکایی ها، از طرف اسرائیلی ها، از طرف خوبی نواخر شاید از طرف عربستانی ها و خیلی از کشورهایی که به هر حال با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارن و همیشه هم به طرق مختلف خصوصا با حضور ملت در داخل جمهوری اسلامی توطئه ها خونسا شده، اما همچنان این توطئه ها ادامه داره و بعضا افرادی هم هستن که فریب میخورن و جنجال ها و اختشاش هایی هم هر چند وقت یک بار ایجاد میکنن. با توجه به این که اقتدار جمهوری اسلامی ثابت شده است، خصوصا اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ثابت شده است، فکر میکنید که چرا همچنان این توطئه ها وجود داره و آینده را چطور پیش بینی میکنید در مقابله با این توطئه ها؟
اونها که به هیچ وجه در مقابل حق و در مقابل اسلام و در مقابل ملت اسلام هیچگاه دست از توطئه بر نمیدارن. این تعبیر در ادبیات دینی ما و در معارف دینی ما آمده که شیطان خسته نمی شود. این ما باید همیشه مد نظر باشیم و هیچ وقت دشمن رو دست کم نگیریم. همان گونه که شیطان در جهت اخلال در بندگی بندگان خدا تلاش میکنه و تلاش خستگی ناپذیر میکنه، دشمنان دین و دشمنان نظام اسلامی و دشمنان انسانیت، اونهایی که در پی استثمار و استعمار ملت ها هستن، هیچگاه دست از توطئه خود بر نمیدارن. اون نقطه‌ای که باید توجه صورت بگیره این است که جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که در مقابل تهاجم خارجی محکم ایستاده و شکست ناپذیر هست. و در حرکاتی که در این چند سال اخیر انجام داده در منطقه، در آبهای منطقه، در جاهایی که دشمنش حضور داشته، اقتدار خود را نشان داده. مسئله این است که اونها در صدد ضربه زدن از درون هستند. اینجاست که نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه، یکی از دکترین اصلی جمهوری اسلامی ایران، اتکای به ملت و مردم بوده و این ملت بودن که با حضور خود همه توطئه‌ها را خونسا کردن. این حضور ملت در صحنه را مسئولین جمهوری اسلامی ایران باید قدر بزنن و من مطمئن هستم که انشاءالله هیچ حمله بیرونی نمیتواند به این نظام آسیبی بزند، اما این نگرانی وجود دارد که ممکن است افرادی فریب دشمنان را بخورند و در مسیر اونا حرکت کنند. این یک نکته هست که باید مراقب باشیم و فریب شعارهای این شیاطین را نباید بخوریم. اینا حقیقتا طرفدار حقوق بشر نیستند. یک خانم که هنوز معلوم نیست به چه دلیلی از دنیا رفته، این همه در سطوح بالای کشورهای غربی حمایت خود را از این خانم اعلام کردند. این در حالی است که در همین ایام 50 تا دختر بیگناه مظلوم و عرض میکنم خدمت شما در غیر نظامی در یک مرکز آموزشی پر میشن و نصف این واکنش ها و کمتر از نصف این واکنش ها را ما از سوی کشورهای غربی متاسفانه نسبت به اونها نمیبینیم. اونها مگر بشر نیستن؟ اونها مگر زن نبودن؟ بنابراین اینا یک بهانه است که تحریک میکنن، عرض کردم، تحریکات قومی، تحریکات مذهبی و داستان اصلی و سنادی اصلی سوریه سازی ایرانه.
بله.
اون کسانی که ممکن است فریب این رسانه ها و فضاهای مجازی رو خوبه که یک نگاهی به صحنه کشور سوریه، عراق، لیبی بکنن، ببینن یک کشورهایی که پر از ثروت هستن امروز به چی وضعیتی مبتلا شدن. در سوریه برادر کشی را انداختن، در لیبی جنگ داخلی را انداختن، در عراق جنگ داخلی را انداختن. این کشورهایی که میتوانن بخش زیادی از انرژی دنیا را تأمین کنن، امروز مردم او گرفتار و گرسنه هستند. همون سناریو میخوان در داخل جمهوری اسلامی ایران پیاده کنن، قطعا اگر خدای نخواسته به او سمت برود، همه کسانی که چی مذهبی هستن، چه طرفدار ساختار و نظام مذهبی و دینی هستن و چه کسانی که نیستن، همه پشیمان خواهند شد. باید قدردان این نعمت بزرگ برادران و خواهران ایرانی ما باشن.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم آقا از شما و شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
گفتگویی بود با دکتر حجت الاسلام سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. انعکاس. اولین گروه رسمی کوهنوردی و طبیعتگردی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران تانستن قله های دماوند، علمکوه و سبلان را که از بلندترین قله های ایران می باشد فتح بکنند. این گروه کوهنوردی با کمترین تجهیزات و امکانات در فرصت یک هفته ای سه قله را فتح کردند. در همین ارتباط همکارم وسیر احمد حسینی‌زاده گفتگوی انجام داده با شیر محمد خلیلی، مربی گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن و عضو هیئت رئیسه کاراته مهاجرین افغانستانی، که دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
بنده همجوری که معرفی کرد شیر محمد خلیلی هستم، مدیر و سرپرست گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن مهاجرین کل ایران میشه گفت، چون اولین گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن است که به صورت رسمی کار خودشو آغاز کرده و انشالله که بتوانه در این زمینه صدای ملت افغانستان باشه. و خدا رو شکر گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن از 25 برج 6 تا 1 برج 7 توانست قله های بزرگ ایران را مثل سبلان، علمکو و دماوند را صعود بکنه و این صعود را تقدیم با اتحاد و امبلی بین دو ملت ایران افغانستان تقدیم بکنه و با کمترین تجهیزات توانست این گروه خدا را شکر این قله ها را صعود بکنه و اهداف و برنامه های این گروه همچنان ادامه داره با سربلندی و عزت ملت افغانستان. و انشالله که با دعای خیر ملت افغانستان بتوانیم کارهای خوب و بزرگتری انجام بدیم و جوانان را بکشانیم به سمت سوی وردیش و مخصوصا کوهنوردی.
در رابطه با پیشینه این گروه کوهنوردی بفرمایید که از کی فعالیت داره در ایران.
ما خودم شخصا افتتاح و مؤسس این گروه هستم. از سال 85 تا کنون کوهنوردی میکنم و با قله های بزرگ ایران رفتم و چندین بار با خدمت شما عرض کنم، او زمان یه جورایی میشه گفت بدون هدف کوهنوردی میکردیم و یعنی هدف مشخصی نداشتیم به عنوان یک شخصی کوهنوردی که دور از دغدغه ها و این مسائل نباشه، ولی خب به این نتیجه رسیدیم اگر بخوایم یک کار بزرگ و بزرگتری انجام بدیم و جوانان در کنار ما باشه، باید به صورت چندین سال در فعالیت داریم و با این مدتی که ما فعالیت داریم یک خوبی و یک ویژگی که در تیم ما هست، ما دور از دغدغه های قومی و حزبی و شیعه و سنی هستیم، کاملا یک تیم منتخب از تمام ولایت های زیبای افغانستان هست که دور از دغدغه ها و مسائل هستیم، صرفا برای سلامتی و شادابی و عزت ملت افغانستان تلاش میکنیم که خدا رو شکر تا کنون تا اینجا را به دعای خیر شما خوب درخشیدیم.
جناب خلیلی، رابطه شما با ورزش کارا و کوهنوردای جامعه میزبان چگونه است؟
ما بسیار یک انسجام خوب و عالی در بین کوهنوردان جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردیم. چند ماه پیش اگر یادتون باشه کوهنوردی بین المللی ما علی اکبر سخی که در قله کیتو جانش در زمینه به خاطر عزت افغانستان از دست داد، با دوستان ایرانی ما با نام آقای یمان احمدپور پرچم کشور ما را برد بالا و اونجا از ملت افغانستان یاد کرد و ما در جواب اون کوهنوردی بین مللی در فرودگاه امام خمینی تعداد زیادی به استقبالشون داشتیم و این باعث شد که یک انسجام خیلی خوب و عالی در بین کل کوهنوردان افغانستانی و کوهنوردان جمهوری اسلامی ایران رخ بده. چند ماه پیش من اولین کوهنورد افغانستانی بودم که در برنامه کوگشت شبکه خبری رسمی ایران دعوت بودم و اونم خیلی باعث شد که کوهنوردان تمام استان‌های مختلف خراسان، اصفهان و کردستان، نورستان و تمام استان‌هایی که خلاصا ما در همیشه وقت گفتیم و میگوییم زنده باد انسانیت، زنده باد اتحاد و همدلی دو ملت و زنده باد کنواردن دیدن مرد. و خدا رو شکر ما با کنواردن ایرانی خیلی با صمیمیت، برادری، رفاقت، دوستی پیش رفتیم و پیش میریم و اونا هم از این تیمی که خلاصا ما تشکیل دادیم و در این تیم هم از تمام اخوان و در دو بخش آقایون و خانوما هست خیلی استقبال میکنه و خیلی خوشبین است و همیشه وقت ما دوستان از که تشویق کرده و ما انشاءالله که بتوانیم در این زمینه بیشتر از هر روزی دیگه موفق‌تر و کامیاب باشیم. تشکر از شما و از رادیو دری از برنامه خوبتون که همیشه وقت عامی ورزشکاران بودین و انشاءالله که ما هم بتوانیم روزی از روزا هدف بلندی شیر محمد خلیلی این است که انشاءالله بتوانه با بالاترین بام جهان قلی ایورست بدرخشیم، با این تیم هم وطن و صدای ملت باشیم و از اونجا با جهانیان نشان بدیم که ما هم ورزشکاران افغانستانی در عرصه‌های مختلف و مثلا در کنواردی میتوانیم افتخار آفرین و لبخند بر روی لبان هموطنانمون در سراسر دنیا بیافرینیم و افتخار جامعه افغانستان باشیم.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسینزاده با شیر محمد خلیلی، مربی گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان میگه که به زودی پروازهای شرکت‌های بین‌المللی از سر گرفته خواهد شد. همچنین قرار است که شرکت هواپیمایی فلای دبی پروازهایش به افغانستان تا یک ماه دیگه از سر بگیره. مسئولان این وزارت میگن که شماری از شرکت‌های هواپیمایی دیگه هم برای از سرگیری پرواز به افغانستان علاقه‌مند هستند. گزارشی از زهرا سلطانی از کابل.
امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت هوانوردی حکومت موقت طالبان، میگوید توانستن با تمام شرکت‌های هوایی با معیارهای جهانی در فرودگاه‌های بین‌المللی با عدی کشور خدمات معیاری ارائه کنند. با گفته آقای احمدی، با زودی فعالیت و پروازهای شرکت‌های بین‌المللی در افغانستان از سر گرفته خواهد شد و به زودی شرکت هوایی فلای دبی پروازهای خود را در کشور از سر می‌گیرد. با شرکت هوایی ترکش ایرلاین هم گفته که پروازهای این شرکت ماه مارس سال پیش رو در کابل و مزار شریف از سر گرفته خواهد شد.
در آینده نزدیک فلای دبی هم در یک ماه و نیم پروازهای خود به افغانستان شروع میکنه. تیم تکنیکیشان آماده بودن، مشکلی در افغانستان الحمدلله وجود نداره و شرکت های مثل ترکیش و دیگر هم نظر به ترکیب مسافرین ان شاء الله پروازهای خود شروع خواهد.
سخنگوی وزارت هوانوردی حکومت موقت طالبان همچنان میگوید پیمان هایی که با شرکت گاگ امارات متحده عربی بسته شده سبب شده تا شرکت های هوایی بین المللی تصمیم به سرگیری فعالیت هایشان در افغانستان بگیرند.
قراردادهایی که صورت گرفته اسمی قبلا گفتم، یه خودش زمینه را مساعد میکنه که شرکت های خارجی جلب شوه، فضای اعتماد جور شوه، فضای ما باز است، پروازهای عبوری صورت بگیره. شرکت هایی که به داخل نمیه عبوری مثلا از افغانستان تیر میشه، فعلا 50 الی 80 بعضن 100 پرواز روزانه داریم عبوری. این افزایش قیافه به این خاطر اقدامات صورت گرفته. ترکیش هم اعلانش صورت گرفته به نظرم.
با باور آگاهان اقتصادی از جمله احمد منیب رسا، آغاز دوباره فعالیت شرکت های هوایی می تواند یک حرکت تازه اقتصادی در کشور باشد.
آغاز مجدد فعالیت های شرکت های بین المللی در افغانستان می تواند یک حرکت جدید اقتصادی برای حاکمیت فعلی محسوب شود که از این منیت یک چشمانداز اقتصادی استفاده کرده در یک کشورها را تشویق بکنه که اعتماد بکنه و از طرفی که وی افغانستان استفاده بکنه و از لحاظ اقتصادی می تواند فوق العاده تاثیرات خود داشته باشه و دولت افغانستان می تواند عاید خوب را به جیب بزنه از ناحیه خود.
در حال حاضر 5 شرکت هوایی خارجی در افغانستان فعالیت دارد. روزانه لاسی پرواز از فرودگاه افغانستان به کشورهای قطر، ترکیه، هند، ایران، ازبکستان، پاکستان و دیگر کشورها با شمول پروازهای داخلی صورت می‌گیرد. سیار قریشی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید.
اگر ما نگاه کنیم، هوانوردی در حدود 3.5 تریلیون دلار بالای تولید ناخالص داخلی جهان تأثیر مثبت میگذارد و اگر هوانوردی امروز یک کشور می بود می دیدیم که 17 اقتصاد بزرگ جهان تشکیل می داد. به این لحاظ یعنی بعضی اقدامات فعلا صورت گرفته توسط امارات اسلامی افغانستان و همچنان حریم هوایی افغانستان که تقریبا یک و نیم ماه پیشتر قرارداد شد با یک کشور امارات متحده عربی به خاطر کنترل مسائل امنیتی، و همچنان البته یک گام مثبت است که اگر فلای دبی بتانه که پرواز خود به داخل افغانستان آغاز کنه و قرارداده که جدیداً صورت گرفت که البته جنبه های مثبت خودم داره، منفی خودم داره، کار بسیار مثبت می باشه و من فکر کنم که اگر ای به شکل درست ای اداره شوه و به شکل درست ای پیاده شوه.
این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوریت تمام شرکت های هوایی جهانی فعالیت هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. به گفته وزارت هوانوردی ملکی حکومت موقت طالبان، بعد از سقوط نظام جمهوریت و خروج نیروهای آمریکایی، تجهیزات این وزارت توسط نیروهای خارجی همه تخریب شدند. با این حال، حکومت موقت طالبان در یک سال گذشته برای فعالسازی دوباره فعالیت‌های میدان هوایی کابل از کشورهای دیگر کمک خواسته است که قطر نخستین کشوری بود که برای فعالسازی میدان دست به کار شد و وزارت هوانوردی ملکی حکومت موقت طالبان دو قرارداد را با شرکت هوایی گاگ که در امارات متحده عرب مستقر است با امضا رسانید. و چندی پیش هم سفارت قطر در کابل در حساب توییتری خود از پایان کار تیم تکنیکی این کشور در بازسازی بخش‌هایی از میدان هوایی کابل خبر داد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. اوقات خوبی را براتون آرزو میکنیم و با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ابروها تاری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود. همدلی و همصدایی، رسم همشهری شود. شهرها تاری شود، هم تنه هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردم تو تا صداقت بردم من رسم همشهری شود، زهر دل از غم بریده، از تنور داغ نانه، از سبوی کهنه آبه، سرکشم با هم باره، آسمانا بشود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود، آسمانا بشود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم تنه هم صدا دست بکشا مهربان باش، با محبت بردم تو تا صداقت بردم رسم هم شهری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:30 با وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح تأکید کردند اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها در راهی امریکا و رژیم قاصر و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج با آنها کمک کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تاکید کردند. ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کاملا قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود و در آینده نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختلال ایجاد کنند، آن که بیش از همه سینه سپر خواهد کرد، ملت شجاع و مؤمن ایران است. ایشان ملت ایران را همچون مولای خود حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ملتی مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افسودند. در این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت که دل ما هم سوخت، اما واکنش به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسلمی وجود داشته باشد، ادهی بیایند سرک ها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از سر زن محجبه بکشند، مسجد حسینیه و موتل مردم را با آتش بکشند، یک واکنش عادی و طبیعی نبود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که این اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود گفتند اگر قضیه این دختر جوان هم نبود بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امسال در اول مهر در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای خاطر نشان کردند در دنیا اغتشاش‌های زیادی به وجود می‌آید و در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی به وجود می‌آید. ایشان با تأکید بر این که اظهار تأسف آمریکایی‌ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخلاف ظاهر به علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند گفت: در نهایت در کشور مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردند و قوه قضایی قول داده است که موضوع را تا نهایت دنبال کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه بخش ها و تلاش ها برای گشوده شدن برخی گره های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور برای خنسا کردن تحریم ها تأکید کردند. آنها نمی خواهند این پیشرفت ها در کشور شکل بگیرد و با منظور متوقف کردن این حرکت برای تعطیلی دانشگاه‌ها و ناامنی سرک‌ها و درگیر شدن مسئولان به مسائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور برنامه‌ریزی کردند. ایشان با تأکید بر این که دشمن در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه است گفتند: من در میان قوم بلوچ زندگی کردم و آنها عمیقاً به جمهوری اسلامی وفادار هستند. قوم کرد نیز یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقمند به میهن، اسلام و نظام هستند، بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: طراحی و اقدامات دشمنان نشان دهنده باطن آنهاست، همان دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگوید قصد تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد دشمنی نداریم، چنین باطنی دارند و به دنبال توطئه ایجاد اغتشاش، نابود کردن امنیت کشور و تحریک هیجان کسانی است که ممکن است با برخی هیجان‌ها تحریک شوند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای با تأکید بر این که آمریکا فقط مخالف جمهوری اسلامی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است، افسودند: آنها با دنبال ایران دوران پهلوی هستند که همچون گاو شیرده مطیع اوامر آنها بود. ایشان گفتند: خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند جزء هواداران جدی جمهوری اسلامی هستند و در مراسم مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: البته برخی از این افرادی که به سرک ها می آیند از بازمانده های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسلامی همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریب ها و ضربه به امنیت سرک ها مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند. ادامه خبرها: وزارت معارف حکومت موقت طالبان با محکوم کردن حمله تروریستی روز جمعه و مرکز آموزشی کاج در غرب کابل پایتخت افغانستان خواهان توجه بیشتر ارگان‌های امنیتی و تامین امنیت مراکز آموزشی شدند. وزارت معارف حکومت موقت طالبان در بیانیه‌ای ضمن تسلیت به مردم و ویژه خانواده‌های داغدار حادثه روز جمعه در دشت برچی از ارگان‌های امنیتی خواست تا در تامین امنیت مراکز تعلیمی کشور کوشش و توجه جدی نمایند. در ادامه کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان، یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر امروز به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی، یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر امروز به کابل رسیده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. با این بسته کمکی میزان کمک‌های نقدی بین المللی به افغانستان به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ درباره گسترش فقر در افغانستان هشدار داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ با بیان اینکه فقر یک تهدید جدی برای شهروندان افغانستان است، اعلام کرد که برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت و سرمایه‌گذاری بیشتر در این کشور نیاز است. بنابر اعلام کمیته بین المللی صلیب سرخ، ده ها هزار نفر در افغانستان شغل خود را از دست داده و برای گذران زندگی با مشکلات زیادی مواجه هستند و در صورت عدم کمک‌های جهانی با مشکل مواجه خواهند شد. به گفته دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می کنند و ممکن است امسال 900 هزار فرصت شغلی دیگر نیز در بازار کار این کشور از بین برود. هشدار نهادهای مختلف جهانی درباره افزایش فقر و بحران غذا در افغانستان هم به این معناست که حضور اشغالگرانه 20 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان نه تنها کمکی به توسعه این کشور نکرده، بلکه افغانستان را به یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان مبدل کرده است. یک دکتر متخصص زن به ریاست یک شفاخانه تخصصی زنان در شهر کابل منصوب شد. حبیب الله آخونزاده حامد، معاون بخش خدمات صحی وزارت بهداشت دولت موقت طالبان، اعلام کرد سیمین مشکین مهمند، دکتر متخصص زنان به ریاست شفاخانه شبانه روزی رابعه بلخی شهر کابل منصوب شده است. وی با اعلام این خبر افزود هیئت حاکمه افغانستان در تلاش است تا افراد شایسته و متخصص را در بخش‌های مختلف به کار بگمارد. پیش از این هم دولت موقت طالبان خانم‌ها ملاله رحیم فیضی و خدیجه آریان را به ترتیب به عنوان رئیس شفاخانه تخصصی ملاله و ریاست کلینیک آموزشی شهرارای کابل منصوب کرده بود که مورد استقبال مردم این شهر قرار گرفت. شفاخانه 226 تخت خوابی رابعه بلخی از شفاخانه‌های شبانه روزی دولتی در کابل است که روزانه حدود 300 مراجعه کننده دارد. این شفاخانه در بخش بیماری‌های داخلی، جراحی عمومی، نوزادان، اورژانس، مراقبت‌های ویژه طبی، فیزیوتراپی، مشاور خانواده و غیره خدمات رسانی می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان، با برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم که در برنامه امروز با شما از اعتدال و میانه روی در کار و تلاش و اهمیت تفریح و سرگرمی سخن میگوییم. با ما همراه باشید. عزیزان، مسلماً کار زیاد و تلاش بی‌وقفه در طولانی مدت ناراحتی‌های جسمی و روحی زیادی در پی دارد. این تأثیرات مخرب در بعضی از شغل‌ها و حرفه‌ها حتی تا چند برابر هم می‌شود. در اکثر نقاط دنیا 8 ساعت کار برای یک روز کاری در نظر گرفته می‌شود. با این حال، بسیاری از شاغلان بیش از 8 ساعت در روز کار می‌کنند. تحقیقات نشان داده است که کار زیاد میزان استرس شخص را افزایش می‌دهد و استرس هم باعث بیخوابی و سایر عوارض جسمی می‌شود و حتی سیستم دفاعی بدن را ضعیف می‌کند. تحقیقات پژوهشگران انگلیسی نشان می‌دهد که کار طولانی مدت می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی را افزایش دهد و در مواردی منجر به مرگ شود. افرادی که بیش از 11 ساعت در روز کار می‌کنند با احتمال بیشتری نسبت به افرادی که بیش از 7 تا 8 ساعت در روز مشغول فعالیت هستند دچار حمله قلبی می شوند. در این میان نداشتن خواب کافی را نیز باید به دیگر مشکلات اضافه کرد، زیرا کسانی که زیاد کار می کنند معمولا کمتر از 6 ساعت در روز می خوابند. محققین این پروژه و پزشکان توصیه کردند که در هنگام معاینه بیماران در مورد وضعیت شغلی آنان نیز سوال کنند، زیرا فشارهای ناشی از کار زیاد موجب فشار خون بالا و یا حتی بیماری‌های گوارشی می‌شود. دوست عزیز، تشکر که با ما هستید و شنونده برنامه رازهای زندگی. در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به بخش کارشناسی و صحبت‌های حجت الاسلام تقوی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن آیات زیادی به چشم می‌خورند که مخاطبان را دعوت به میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط کردند. یکی از برترین فضائل اخلاقی دینی ما انفاق است، اما در دو جای قرآن یادآوری شده که حتی در این انفاق افراط و تفریط نکنید، اقتصاد پیشه کنید، میانه روی داشته باشید. در سوره مبارکه فرقان در آیات آخر وقتی خداوند خصوصیات عباد الرحمن رو بیان میکند، میفرماید والذین اذا انفقوا، عباد الرحمن بنده های نازپرورده خدا کسانی هستند که وقتی انفاق میکنن نه خشک دستی میکنن نه اسراف میکنن، و کان بین ذلک قواما، راه میانه بر میگزینند. در جای دیگر میفرماید ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دستت رو به گردنت مچسبان، کنایه از بخل و خست. ولا تبسط ها کل البسط، کاملا هم هر چی داری دستت رو باز نکن. فتقعد ملوما محسورا، که پس از آن ملامت شده و حسرت زده باقی خواهی ماند. پس یکی از خصوصیات متقین میانه روی در همه چیز و همه جا و همه کار است. در نگاه به دنیا و آخرت اعتدال، در نگاه به فرد جامعه اعتدال، در نگاه به خوف و رجا اعتدال، و این یکی از شاخصهای اساسی تقواست.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و زندگی
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان، بسیار خوشحال خواهیم شد که با ما در ارتباط باشید. شماره‌هایی که پیامک‌ها و پیام‌های شما را به ما می‌رسانند از این قرار است: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه ساخته.
عزیزان، از دیگر پیامدهای منفی زیاده‌روی در کار این است که فرد مدت زمان کمتری را در کنار خانواده‌اش می‌گذراند. این مسئله بر روابط خانوادگی تأثیر مخربی خواهد گذاشت. در خانواده‌هایی که معمولاً پدر، مادر یا هر دو ساعات زیادی را در محل کار می‌گذرانند، استرس و فشار زیادی بر سایر افراد خانواده و ویژه فرزندان وارد می‌شود. استاد مجتبی هورایی، کارشناس مسائل تربیتی، در تحلیلی از افراط و زیاده‌روی در کار چنین می‌گوید: بعضی از انسان‌ها چنان به شغل و حرفه خود وابسته شدند که اولویت‌های دیگر زندگی را کاملاً رها کردند. در برنامه زندگی این افراد جایی برای کسب علم و آگاهی وجود ندارد و طرف دیگر توجهی به همسر و نیازهای او و یا فرزندان و تربیت آنها ندارند. این افراد و روابط فامیلی و یا رفت آمد با دوستان اهمیتی نمی دهند. افراط در کار کردن گاهی چنان فرد را غافل می کند که حتی نسبت به سلامت جسمی و روحی خود بی‌توجه می شود. تردیدی نیست که هم تنبلی و سستی در کار یک ناهنجاری رفتاری محسوب می شود و هم افراط در کار موجب مشکلات فردی و اجتماعی می گردد. گاهی این افراد افراط در کار را دلیل تلاش و پشتکار خود می دانند و آن را توجیه می کنند، در حالی که چنین نیست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.